بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر خاطر شما باشه، در مقدمه بحث عرض کردیم که یکی از دلایل پرداختن ما به بحث تاریخ تحلیلی، آشنایی با سرگذشت فرهنگ اسلامی و تحریفات و کجروی هایی که در دایره دین اسلام انجام شده بود. بر این اساس به دو بحث امروز باید بپردازیم: یک، اسلام چیست و اسلام چگونه در جامعه ظهور پیدا می کند، و بحث دوم این که تحریف و کجروی چه متدها و چه روشهایی داشت و چگونه در جامعه اجرا شد. نمونه هایش رو هم عرض کنیم. قرآن کریم دین همه پیغمبران رو اسلام می داند. ان الدین عند الله الاسلام. دو سه آیه در این زمینه در قرآن کریم آمده است که اسلام دین همه پیامبران است. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. کسی که غیر از اسلام دینی برگزیند، خدا ازش نمیپذیره. شواهدی ما در قرآن کریم داریم که دین حضرت نوح، دین حضرت ابراهیم، دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی هم اسلام است. مثلا این آیه شریفه: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. ما پنج پیغمبر اولوالعزم داریم: حضرت نوح، رسول اکرم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی. آیه شریفه میفرماید دینی که ما برای شما پنج نفر تشریع کردیم یه چیزه، همونی که برای نوح تشریع شد برای تو تشریع شد یا رسول الله، همونی که برای تو تشریع شد برای ابراهیم، برای موسی و برای عیسی تشریع شد. پس این بحث یهود و بحث مسیحیت از کجا آمد؟ این برمیگرده به تحریف اسلام. اینی که میخوایم امروز ازش بحث کنیم اینه، میشه تحریف اسلام. روایاتی داریم که حضرت موسی، حضرت عیسی هم دینشان اسلام بود. یهود و مسیح محصول، یهودی و مسیحی محصول ایجاد تحریف در دین اسلام حضرت موسی است. اسلام موسی تحریف شد، شد یهودی. اسلام عیسی تحریف شد، شد مسیحی. و الا اصل دین، دین اسلام است. یه فرق دیگه ای هم که بهش کمتر پرداخته میشه تو جلسات اعتقادی و درس های ما، البته به نظرم ضرورتی نداره که ما تو جمع های عمومی تر و جمع هایی که مردم هستن اینا رو مطرح کنیم، چون یه خود هضمش براشون سخته. با یک مثلا مجموعه پرورش پیدا کردن، یه دفعه ما بیایم یه بخشی از این مجموعه رو از بین ببریم. فرق دین موسی، عیسی و ابراهیم و پیامبر اکرم چیه؟ ظاهراً اونقدری که از آیات و از روایات برداشت می شود این است که حضرت رسول اکرم و حضرت ابراهیم صاحب شریعت اسلام جهانی بودند. لذا ارسلنا که کافتن للناس، ما تو رو فرستادیم برای همه مردم. ارسلنا که للعالمین، حالا یا رحمتن یا بشیرن یا نذیرن. اما در مورد حضرت موسی و حضرت عیسی داریم که الی بنی اسرائیل. محدوده تبلیغ حضرت موسی، محدوده تبلیغ حضرت عیسی علیهم السلام خود بنی اسرائیل بودن. لذا شما موردی پیدا نمی کنید که حضرت موسی یا حضرت عیسی فرموده شدن آی اهل عالم بیایید مثلا مسلمان بشید، بیایید به دین من گرایش پیدا بکنید. حالا خود اسلام چیه؟ چون وقتی میخوایم صحبت از تحریف اسلام بکنیم باید یه شناختی از اسلام داشته باشیم. تعریف های متعدد رو لابد مستحضر هستید، در کتاب های متعدد دیدید. بعضی گفتن مجموع قوانینی است که انسان خدای متعال به تناسب طبیعت انسانی، ساختمان انسان و جهان پیرامون انسان براش تشریع کرده. این تعریف و تعریفی نظیر این تعریف کاملی نیستند. نوعاً در تعریف اسلام ماها پرداختیم به بعد عملی دین اسلام، میگیم مجموعه قوانین، نوعاً از مجموعه قوانین حرف میزنیم، حالون که اسلام صرفاً مجموعه قوانین نیست، این کار انجام بده این کار انجام نده نیست، اینجا برو اینجا نرو نیست. دین اسلام عمل صالحی است مبتنی بر ایمان. لذا قرآن کریم رو ببینید، ما بهترین منبع برای تعریف اسلام خود قرآنه. قرآن کریم انسان مؤمن و متدین را چه کسی می‌داند؟ هر جا صحبت از مسلمان میشه، هر جا صحبت از مؤمن و متدین میشه، قرآن دو تا قید میاره: الذین آمنوا و عملوا الصالحات. نه ایمان خالی در تعریف شخص مسلمان و متدین لحاظ میشه و نه عمل خالی. این که امروز و دقت اگر بفرمایید، ما امروز از همین دوتا هم چالش داریم. امروز ما با دو طیف مواجهیم، یه طیفی که میگن ایمان کفایت میکنه، عمل ضرورتی نداره، تو به اهل بیت باور داشته باش، نمازم نخوندی نخوندی. حالا این طیف نه خطر چندانی دارن نه حضور جدی دارن، هستن ها، نمیخوام منکر بشم، هستن، جاهای جدی هم هستن، تعدادشون هم انگشت شمار نیست. کسانی که میگن آه تو مثلا با اهل بیت باش نماز نخون، خیلی محدود و معدودن ها. یه وقت این که من الان دارم میگم تصور نشه که آه اینا الان یک جماعت عظیم میاد، نه الان نوعا میخوان به هیئتی ها گیر بدن، میگن آه این هیئتی ها میگن یا حسین نماز نمیخونن. خدایش ما که الان 5-6 ساله تو انواع و اقسام هیئت ها رفتیم، هنوز هیئتی که بگیم یا حسین نماز نخونیم من ندیدم. حالا لذا خیلی عددش معدوده، اما خطر اونور خیلی خطر جدی است. خطر اونور کسی که عملگراست، کسی که میگه آه عمل کفایت، اسلام یعنی عمل، نماز، اعتقاد، حالا بالاخره خوبه یه اعتقادی اجمالا آدم داشته باشه، که این محل دعوای ماست با خیلی ها. از زمان اهل بیت علیهم السلام ما این اختلاف رو داشتیم. روایاتی رو شما میبینید که میامدن مثلا خدمت امام صادق علیه السلام میگفتن آها راستی راستی دشمنان شما میرن جهنم، راستی راستی دوستان شما میرن بهشت. حضرت میفرمودن بله، چطور مگه؟ این تأکید این مثلا عجیبی که در این سوال داری برای چیه؟ گفت آقا ما در بین دوستان شما کسایی رو میبینیم از لحاظ عمل ضعیفن، اما در میان دشمنان شما نمازخونای بسیار خوب، قرآن خونای بسیار خوب، روزگیرای بسیار خوب. آخه حضرت فرمودن اینجاست که اون آیه قرآن معنا پیدا میکند: عاملت و ناصبه، کسی که عمل میکند، خودش رو هم به سختی در عمل میندازه، اما عملش هیچ ارزشی برای خدا نداره. امروز بهایی ها بر همین طبل میکوبن، زرتشتی ها بر همین طبل میکوبن، مسیحی ها بر همین طبل میکوبن، چون اعتقاد از اسلام جدا بشه شما اینقدر عمل انجام بده. هیچ کس با عمل مشکل، کسی با نماز خوندن پیغمبر مشکل نداشت. لذا رسول اکرم تا لحظه ای خیلی عجیبه، تاریخ رو نگاه میکنیم ما میبینیم 13 سال قریش با پیغمبر در مکه دشمنی کرده، بدترین نوع دشمنی ها، نمیدونم آشغال سرش بریزن، دشنامش بدن، فحشش بدن، سنگش بزنن، تهدیدش کنن، زیر فشار قرارش بدن. با این همه شبی که پیغمبر میخواد از مکه مهاجرت کنه بیاد مدینه، به امیرالمومنین علیه السلام میفرماد علی جان اینا امانتایی است که اینا پیش من گذاشتن، این امانتا رو بهشون برگردون. یعنی کسی با شخصیت رسول اکرم مشکل نداره، بیاد نماز بخونه، بیاد روزه بگیره. پیغمبر مسلمان اسلام را آورد که تازه نمازخون نشد، که قبلش هم نمازخون بود. مشکل پیغمبر این بود، میگفتن تو نماز بخون به بوتا کار نداشته باش، هی نگو لا اله الا الله لا اله الا الله و الا نماز، اصلا بی برو حزب بزن، گروه بزن، نمیدونم دسته تشکیل بده، دوروبری بر خودت پیدا کن. ما مشکلی با دوروبری داشتن تو نداریم، ما مشکلی با گروه و حزب داشتن تو نداریم، مشکل ما حتی با نماز، برید نماز جماعت بخونید تو مسجد الحرام، دسته ای بره تو، ما با لا اله الا الله تو مشکل داریم. پس اسلام نتیجهش از قرآن، از روایات برمی آید که اگر ما بخوایم یک تعریف جامعی از اسلام ارائه کنیم بر اساس این آیه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، باید بگیم اسلام یعنی مجموعه ای از باورها و رفتارهاست. نه باورها به تنهایی اسلامه، یعنی اشهد و الله اله الا الله منهای نماز به درد نمیخوره، اینم نمونه داره ها. پیغمبر اکرم در سنت الوفود سال نهم که دسته دسته مردم می آمدن مسلمان می شدن به جهت اینکه اقتدار رسول اکرم رو در حجاز تثبیت شده می دیدن، به جهت اینکه شخصیت پیغمبر و قدرت حکومت پیغمبر جا افتاده بود، عرض کنم که می آمدن مسلمان می شدن. قبیله اسلم آمدن مسلمان بشن، دعوتشون کرد پیغمبر به اسلام، گفتن آقا ما مسلمان میشیم یه شرط داره، شرط مسلمونیمون همین است که یک سال ما رو از نماز و روزه معاف کنی، یک سال هم به ما اجازه بدی بت لات رو بپرستیم، همین یک سال ما رو معاف کن از نماز و روزه. دلیلش هم در روایات آمده به جهت اینکه تکبر داشتن از اینکه در مقابل کسی به سجده بیفتند. پیغمبر اکرم نفرمودن خیلی خوب حالا تو اشهد و الله اله الا الله رو بگو، بعد حالا نماز بعدن بخون، یه سال دیگه نماز. پیغمبر فرمودن باید نماز بخونید. لا خیر فی دین لا صلاه فی. پس عقیده خالی منهای نماز اسلام نیست. نمیخوام بگم غلطه ها، ممکنه کسی عقیده پیدا بکنه عملم نداشته باشه، نه تعمدی، حالا به هر جهتی، اما اسلام اسلام ایمان منهای عمل نیست، ایمان به علاوه عمل میشه اسلام. این تعریف اسلام. رسول اکرم در روایتی که شیعه و سنی نقل کردن فرمود لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از اسلام جز نامی باقی نمیماند. یعنی چی؟ ما برای اینکه این روایت رسول اکرم رو بفهمیم باید بفهمیم که اسلام مگه غیر از نام چیز دیگری هم داشته که پیغمبر میفرماید فقط نامش باقی میمانه، چیزای دیگه‌اش تحریف میشه، و اون چیزای دیگه چیه؟ چهار ظهور و چهار وجود برای اسلام برشمردند، گفتن اسلام چهار قسم ظهور و وجود داره. وجود، من اول فهرستش رو بگم بعد یکی یکی تعریف کنم مثال بزنم. وجود لفظی یا اسمی، وجود مفهومی، وجود عملی، وجود اجتماعی. اینو نمیخوام خیلی روش گیر کنم، بحث خیلی سختی ثقیلی نیست، مهم بعدیش که میخوام عرض کنم. پس وجود اسمی یا لفظی، وجود مفهومی، وجود عملی و وجود اجتماعی. وجود اسمی یا لفظی یعنی اسامی تکالیف، نماز، روزه، مجموعه ای از اینها میشه اسلام. خود دلارات شدن نه، خود این عمل نه، خود نخوردن و نیاشامیدن نه، عنوان صلات، عنوان صوم میشه یک. عرض کنم که وجود برای اسلام یعنی میگن آقا این نماز است، این روزه است. وجود مفهومی همون وجود اسمیه، با این تفاوت که شما عمل رو هم داری میبینی. من بخوام مثال قشنگ بزنم از آموزشگاه‌های زبان مثال بزنم. مثلا شما میبینید آموزشگاه‌های زبان دو شیوه دارن برای تعلیم زبان. گاهی به شما میگن اپل یعنی سیب، گاهی سیب رو میگیره جلوی شما میگه این اپله. وجود اسمی همونیه که به شما میگه اپل یعنی سیب، وجود مفهومی میگه این اپل است. نماز اسمی یعنی من به شما میگم نماز مجموعی از حرکات الله اکبر داره تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وجود مفهوم میگم اونو نگاه کن داره نماز میخونه، نماز اونه. این دوتا خیلی با هم فرقی نداره. لذا لا یبقا من الاسلام اسمه یعنی این، یعنی صورت عمل باقی ماند، صورت عمل ماند. یعنی الان نمازی که زمان پیغمبر اکرم میخواندن با نمازی که در زمان خلفا میخواندن بعد از تحریف دین، قیافش یه شکله، ظاهرش تفاوتی نمیکنه. وجود عملی یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم افرادی را بر اساس قوانین اسلامی تربیت کنیم. یک آدم میشه مجسمه اسلام، تندیس اسلام. میگه میخوای اسلام رو ببینی سلمان رو نگاه کن، میخوای اسلام رو ببینی مثلا ابوذر رو نگاه کن، مقداد رو نگاه، میخوای اسلام رو ببینی امام همه اینها امیرالمؤمنین علیه السلام رو نگاه کن. اسلام در وجود این آقا به تحقق رسیده، وجود عملی اسلام علی ابن ابی طالبه. علی رو ببین اسلام رو بفهم، چه وجود عملی. لذا اهل بیت علیهم السلام در زمانی که دستشون ظاهرا از حکومت کوتاه بود همین کارو میکردن، شاگردانشون رو به نقاط مختلف میفرستادن. در زمانی که ایران فتح شد در زمان خلیفه دوم، از امیرالمومنین مشورت خواست که کیو بفرستم برای خلافت ایران و برای ولایت و استانداری ایران. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن سلمان رو بفرست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فارسه و راحت میتونه با اینا ارتباط برقرار کنه. این دلیلی است که به او گفتن. جمان ما این است که یه دلیل دیگه هم داره. دلیل دیگه‌اش چیه؟ دلیل دیگه‌اش هم این است که مردم با اسلام حقیقی و وجود عملی اسلام آشنا بشن، سلمانو ببینن بفهمن اسلام اینه، نه اون بربریایی که حمله کردن نمیدونم آدم دار زدن گوشت آدم رو پختن و خوردن، اونا اسلام نیستن، اسلام سلمانه. اسلام سلمانه، نه اونی که تو شوشتر 5 فرسخ آدم دار میزنه. اسلام سلمانه، نه اون کسی که شب سر مالک ابن نویره رو به جای آجر و پایه گاز پایه اجاقش استفاده میکنه توش قضا میپزه. اسلام اینه نه اون. اون اسلام نیه، اون اسم اسلام، اون ظاهرن نماز میخونه، مسلمون اون نیست. و وجود چهارم که نهایت وجود اسلام، وجود اجتماعی است، یعنی ایجاد یه جامعه که پر بشه از سلمان، پر بشه از مقداد، که این تا ظهور ولیعصر ارواح نافداه ظاهرا اونجور که استفاده میشه از روایات و اینها محقق نخواهد شد. ممکنه جوامعی شکل بگیرن، اما اینکه بگیم کل جامعه بشریت کل عالم اونجوری میشه ظاهرا نداریم تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام. دست دسته جامعه جامعه ما در زمانهای مختلف داشتیم، این اشتباه نشه که مثلا آقا پس یعنی ما تا حالا نداشتیم یه جامعه مسلمون. گروه گروه داشتیم، جامعه جامعه داشتیم، ولی این که بگیم کل جامعه دنیا کل عالم از شرق تا غرب عالم اینجوری میشه، اونی که دوچار حجمه واقع شد در واقع وجود عملی و وجود اجتماعی و تا حدودی وجود مفهومیه اسلام بود. لذا پیغمبر می‌فرماد از اسلام یه اسم باقی ماند، چنان که عنایت بفرمایید اینجا پل بحث ماست، چنان که در ادیان گذشته هم جز نامی از اسلام باقی نماند. تازه تو ادیان گذشته نامم تحریف شد، تو ادیان گذشته هر 4 قسم تحریف شد. چرا تحریف در دین پیدا می‌شود؟ بحث دوم من. 3 دلیل و 3 روش رو قرآن به ما معرفی میکند، 3 نوع تحریف رو اسلام به ما معرفی میکند که در ادیان گذشته این 3 نوع تحریف اتفاق افتاده. 1 نوع کتمانه، کتمان حقیقت که ساده ترین راه تحریفه. شما بهترین راه تحریف خواهی واقعه رو تحریف کنی اینه که اصلا از اساس منکرش بشی. گفتن که یه روزنامه‌ای خوندم که مثلا یه سازمان جاسوسی برای جاسوسای خودش دوره گذاشته بود، معلم آمد سر کلاس یه صندلی رو گذاشت، گفت گزارش نویسی یعنی این، برای من یه گزارش بنویسید، یه صفحه گزارش بنویسید ثابت کنید که این صندلی اینجا نیست، این صندلی که همه داریم می‌بینیم، تو یه صفحه گزارش یه جوری گزارش بنویسید که ما باور کنیم که صندلی نیست. همه نوشتن، کوتاه‌ترین مقاله و قشنگ‌ترین و دقیق‌ترین مقاله رو 1 نفر نوشت. 1 نفر اومد یه کاغذ گذاشت رفت، نگاه کرد دید روش نوشته کدوم صندلی. یعنی تو که میگی این صندلی بهترین راه براش انکاره، کدوم صندلی؟ آقا میگن پیغمبر، کدوم پیغمبر؟ میگن علی ابن ابی طالب، کدوم علی ابن؟ کدوم و کدوم قدیر؟ حالا الان نمونه‌های متعددیش رو از تاریخ اسلام عرض می‌کنم که اساساً اومدن منکر شدن. ساده ترین روش، روش کتمان، درد سرم نداره، شما راحت کتمان میکنی میری. نهایتا بعدن یه کسی میاد میگه این کتمانت بیمورد بوده، یالا زمین و این همه ابن تیمیه منهاج و سنه نوشته تقریبا همه چیزو انکار کرده، یعنی چیزی نیست که برای اهل بیت گفته شده باشه ولی این مثلا کتمانش نکرده باشه. قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه 187 می‌فرماید و اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لنبینه للناس و تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. آیاتی که خدا فرستاد برای کسانی که کتاب عطا کردیم بهشون همه رو کتمان کردن. سوره مبارکه بقره آیه 159 میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کتمان میکنن آیات و نشانه ها رو. شیوه دوم، فعلا من فقط شیوه ها رو بگم، تطبیقش بر اسلام رو عرض میکنم. شیوه دوم، اینا شیوه هایی است که در ادیان پیش از اسلام تحریف به این شیوه ها انجام شده، درهم کردن حق و باطل. این یه خورده پیچیده است. چرا؟ چون نمیاد یه چیزی از اساس کتمان کنه، اتفاقا یه جوری هم حرف میزنه که حرفش بی‌شباهته، به حقم نیست. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ببینید در تحریف شبهه میفرماید انما سمیت الشبهتو الشبهته لأنها تشبه الحق. به شبهه شبهه گفتن چون شبیه حقه، همش دروغ نیست، یه بخشش واقعی است. مثال هایی خواهم زد بیشتر روشن میکنه این مطلب رو. نصف حرف راسته، نصفه بقیه حرف معلوم نیست چه بلایی داره سر مثلا ما در میاره. حالا مثال بزنم، رو مثال خیلی بیشتر روشن میشه. در لباس دین ضد دین تبلیغ میکنه، در لباس دین ضد دین تبلیغ میکنه. سوره مبارکه آل عمران آیه 71 میفرماید یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. چرا حق رو با باطل تلبیس میکنید، قاطی میکنید، در حالی که میدانید کتمان میکنید حق رو. و شیوه سوم تحریف معنوی است که این دیگه از همه پیچیده تره. تحریف معنوی از همه پیچیده تره. چرا؟ چون دست به ظاهر هم نمیزنه، یک کلمه دروغ هم در ظاهر شما نمیبینید، اما وقتی شروع میکنه معنا کردن میبینی داره پیام این جمله و معنای این پیام رو دچار تحریف میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 75 میفرماید افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. یه توی اطراف تهران عرض کنم که یه کسی از این نمیدونم مال کدوم فرقه بود، به نظرم بهایی بود، گزارشش رو من از بعضی از دوستان شنیده بودم که این میگفته چه لزومی داره شما معتقد به وجود امام زمان علیه السلام باشید، شما هر کدومتون برای خودتون یه امام زمانید. و اینو من نمیگم، اینو خود شیعه میگه، اینو خود روایات شیعه میگه. گفته بودن چطور؟ از کجا استفاده میکنی که ما هر کدومون یه امام زمان؟ گفته بود مگه شما دعای فرج نخوندید؟ میگه اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، خدایا همه اولیاء تو حجت ابن الحسن. فهمیدید چه کلکی میزنه؟ آدم بی سواد هم نشسته اصلا نمیفهمه که این داره گولش میزنه. ما در دعای فرج میخونیم اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، اون میگه کل ولی کل حجت ابن الحسن، این میشه معناش خدایا باش برای ولیت حجت ابن الحسن ولی و ناصر. این میگه خدایا همه ولیهای تو حجت ابن الحسن. از این کلک ها و از این کلا برداری ها من نمونه زیاد میتونم پیدا بکنم که کسانی آمدن از همینا استفاده کردن علیه خود ما. مامگاهی حواسمون نبوده، اونا زدن مام خوردیم، حواسمون اصلا نبوده که چه کلایی بر سر ما رفته. این عوامل تحریف بر اساس آیات قرآن در ادیان گذشته، یعنی اگر اسلام حضرت عیسی شد مسیحیت یا اسلام حضرت موسی شد یهودی، با این سه روش تحریف در دین اسلام عیسی و موسی ایجاد شد. از اون ور تا دلتون بخواد ما روایت داریم، پیغمبر اکرم فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا و بشیرا لترکبن امتی سنن من کان قبلها حذو النعل بالنعل، قسم به اونی که منو به پیغمبری مبعوث کرده، منو بشیر فرستاده، امت من مرتکب همه کارهایی که ادیان و سنت‌های گذشته شدن خواهد شد، تا حدی که حتی لو ان حیتا من بنی اسرائیل دخلت فی حجرن لدخلت فی هذه الامه حیتا مثلها. این البته دیگه از باب مبالغه است دیگه. حضرت فرمود حتی اگر در زمان بنی اسرائیل یه ماری در سوراخی وارد شده باشه، در اسلام هم یه اتفاق خواهد افتاد. هر چی در ادیان گذشته رخ داده در ادیان ما هم رخ خواهد داد. مشاهده بفرمایید در هم اعمالی مرحوم شیخ صدوق هست، هم در کافی اگر اشتباه نکنم هست، در بهار که مفصلا آمده ماجرای جنگ جمل رو امام صادق علیه السلام میفرماید و تطبیق میکنه بر زمان حضرت موسی. ماجرای جنگ جمل چیه؟ دو نفر بیعت میشکنن با امیرالمؤمنین، میرن دور زن پیغمبر جمع میشن، زن پیغمبر رو میارن به جنگ وصی پیغمبر. ماجرای خلاصه ماجرای جنگ جمل این است که دو نفر بیعت شکن میرن دور زن پیغمبر، زن پیغمبر رو میارن به جنگ وصی حضرت پیغمبر. حضرت میفرماید عین این اتفاق در زمان موسی افتاد. زمانی که یوشع ابن نون، عرض کنم که جناب یوشع وصی حضرت موسی شد، صفورا همسر حضرت موسی و دختر حضرت شعیب به مخالفت با او پرداخت، دو نفر بیعت یوشع رو شکستن، رفتن دنبال صفورا، صفورا را تحریک کردن، آوردنش جلوی وصی حضرت موسی یوشع و جنگ را انداختن. همه سنت هایی که پیغمبر می فرماید، وقتی هم شیعه نقل کرده هم سنی، یعنی ما هم در کتاب کمال الدین شیخ صدوق داریم این روایت رو، هم در بهار داریم، هم در تفسیر البرهان داریم، عرض کنم که هم در اهل سنت آمده، مثل مسند احمد، مثل صحیح بخاری، مثل مسند طیالسی ابی داوود، که هر آنچه در امت های گذشته رخ داده در این امت هم رخ خواهد داد. حالا من این گونه ها رو میخوام در اسلام تعریف کنم و مثال بزنم. گفتیم سه گونه است: یک، کتمان، در هم کردن حق و باطل، دو و سه، تحریف معنوی. شیوه کتمان، چند تا نمونه بیاریم که از اساس منکر همه چیز شدند. خیلی شما ببینید وقتی امیرالمومنین علیه السلام رو با دست بسته میارن تو مسجد، روایتی است که الامامه و سیاسه ابن قتیبه هم نقل کرده، در تفسیر آلوسی هم این روایت آمده، این دوتایی که الان یادمه، که نقل میکنن امیرالمومنین رو آوردن تو مسجد، شمشیر گذاشتن رو سرش، گفتن یا بیعت کن یا میکشیمت. امیرالمومنین فرمود اگر منو بکشید، اذن قتلتم عبد الله و اخا رسوله، اگر منو بکشید بنده خدا و برادر پیغمبر خدا رو کشتید. اشاره به ماجرای معروف مؤاخات، برادری امیرالمومنین و پیغمبر، در اون ماجرایی که پیغمبر بین اصحابشون دو نفر دو نفر، مؤمن با مؤمن و منافق با منافق را برادر اعلام کردن، امیرالمؤمنین رو با خودشون برادر خواندن. عمر ابن الخطاب رو کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت اگر بکشیمت عبدالله رو کشتیم، اما اخو رسولهی فلا نصدقوک، اما اینکه برادر پیغمبر رو کشته باشیم نه. کی گفته تو برادر پیغمبری؟ حالا این همه مسلمان دیدن برادری علی ابن ابی طالب با پیغمبر رو در مسجد مؤاخات خونده شده، خیلی راحت میگه نه، کی گفته که تو برادر پیغمبری؟ فلان رو صدقو که تصدیقت نمی کنیم، معلوم نیست راست بگی. کار رو و بی‌حیایی رو به جای رسوندن که ابن تیمیه در منهاج السنه می نویسد علیون، خیلی این جمله جمله بدی است و عجیبه، علیون یحتاج الى اثبات ایمانهی و عدالته. یعنی رها کنید این که علی خلیفه و جانشین پیغمبر هست یا نیست، رها کنید این که علی خلیفه اول یا خلیفه چهارمه، رها کنید این که علی آیا اول مسلمانه یا سوم مسلمانه یا چهارم مسلمانه. اول بیایید ثابت کنید علی مؤمن بوده، اول بیایید ثابت کنید علی عدالت داشته، بعد برید سراغ بقیه حرفا. انکار این انکار چیه؟ بعضی وقتا کسای انکار واضحات میکنن خیلی راحت. یک کسی از کوفه رفت پیش معاویه به طمع پول معاویه، معاویه ازش سوال کرد از کجا آمدی؟ گفت از پیش بخیلترین و ترسوترین مردم. گفت منظورت که؟ گفت علی ابن ابی طالب. معاویه صداش در اومد، گفت علی بخیل ترین مردمه؟ والله اگر علی کوهی از طلا داشته باشه و کوهی از کاه داشته باشه، اول کوه طلا رو انفاق میکنه بعد کوه کاهش رو. علی ترسوه، والله اگر پا در میدان جنگ بذاره یک نفر جرأت نمیکنه تو میدان جنگ وایسه. بعضی چیزا کتمان این مقدار، شما همه شنیدید، هی هم بعضی از این نویسندگان عزیز ما و بعضی از بالاخره دوستان ما هی میشینن میگن بله عمر ابن عبدالعزیز خدمت کرد به اسلام. نمیدونم، یکی از سوالات رایج موقعی ما یک سایتی داشتیم پاسخگویی به شبهات، یکی از سوالاتی که خیلی به ما میرسید خصوصا تو ایام محرم این است که آقا شما در زیارت جامعه میگید و در زیارت عاشورا میگید لعن الله بنی امیه قاطبه، خدایا همه بنی امیه رو لعن کن. خب این عمر بن عبدالعزیز هم از بنی امیه است، بنده خدای لعنش میکنید آدم به این خوبی؟ میگیم خوبیش چیه؟ آقا لعن امیرالمومنین علیه السلام رو برداشت، دستور داد یک کسی حق نداره لعن کند امیرالمومنین رو. خب این نشون میده که تو نمیفهمی جامعه زمان عمر بن عبدالعزیز در چه شرایطی بود. ما همیشه تعبیر میکنیم از اقدامات عمر بن عبدالعزیز به سوپاپ اطمینان. سوپاپ اطمینان همینه که روز زودپز میذارن، خیلی ببخشید از مثالی که میزنم، سوپاپ اطمینان همین سوپاپ همینه که روز زودپزه. اگر این نباشه زودپز میترکه. چرا؟ چون در زودپز بسته است، هیچ منفذی برای خروج بخاری که در اثر، و این عرض کنم که شعله ور بودن این هست، پیدا نمیکنه، زودپز میتره که اینا میان یه سوپاپ اطمینان میذارن، هر وقت حجم بخاری که داخل این زودپز از حد مجاز بیشتر شد، این سوپاپ شروع میکنه کار کردن، گاز و بخار داخل زودپز رو خارج میکنه، باعث میشه زودپز نتره که. یعنی چی؟ یعنی که جامعه در زمان عمر بن عبدالعزیز انقدر جنایت از بنی امیه دیده بود خصوصا علیه اهل بیت، که اگر عمر بن عبدالعزیز این سوپاپ رو نمی کشید، فشار جامعه رو خالی نمی کرد، عقده های درونی جامعه رو تخلیه نمی کرد، جامعه علیهش می شورید. جامعه، همون اتفاقی که چند سال بعد افتاد و باعث شد بن العباس روی کار بیان اتفاقا با شعار رضایت اهل بیت، همون اتفاق میتونست در زمان عمر ابن عبدالعزیز اتفاق بیفته. پس اگر عمر ابن عبدالعزیز لعن امیرالمؤمنین را ممنوع کرد، نه قربتن الالله بود، برای این بود که بتونه 4 صباح بیشتر حکومت کنه، برای این بود که بتونه کار خودش رو پیش ببره. نشانه این که عمر بن عبدالعزیز هیچ ارتباطی با اهل بیت نداره اینه که نزدیک 4000 حدیث از عمر بن عبدالعزیز نقل شده، از عایشه نقل کرده، از ابو هریره نقل کرده، از عبدالله بن عباس نقل کرده، حتی از کعب الاحبار نقل کرده، یک روایت از امیر المومنین علیه، این آدمی که همه میگن عاشق علی بن ابی طالب بوده، عادل بوده، نمیدونم خوب بوده، حتی یک روایت نداره. بلکه برعکس، تربیت شده حوزه شام، که حوزه شام همشون دشمنان اهل بیت علیهم السلام هستن و روایت داره در مذمت اهل بیت همین عمر ابن عبدالعزیز. حالا غرضم چی بود اشاره کردم به عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز لعن امیرالمومنین رو ممنوع کرد در جامعه. بعد از قریب به 100 سال که به دستور معاویه امیرالمومنین در هر کوی و برزنی لعنت میشد و خدا لعنت کنه مسبب اون رو، تعبیر رسول اکرم ها، پیغمبر فرمودن یا علی هزار ماه اینها تو رو لعن میکنن بر روی هزار منبر، اما به عدد هر لعنی همه ملائک زمین و آسمون لعنتشون میکنن. چرا ممنوع کرد لعن امیرالمومنین رو؟ خودش اینجور نقل میکنه، میخوام کتمان رو مثال بزنم و همه اینا رو گفتم که کتمان رو مثال بزنم که نتیجه کتمان چی شد. عمر ابن عبدالعزیز میگه من بچه بودم، با بچه های بنی امیه بازی میکردیم، به عادت بچه های بنی امیه شتم و لعن میکردیم علی ابن ابی طالب رو تو بازیمون. یه روزی استاد من داشت رد میشد، یه وقت نگاه کردید من دارم علی ابن ابی طالب رو لعن میکنم، نگاه تندی به من کرد و رفت. من فهمیدم استادم از چیزی ناراحت شده، دویدم دنبالش که آه چرا محلم نذاشت. چند بار اصرار کردم که کار بدی کردم، گفت برای چی علی ابن ابی طالب رو لعن میکنی؟ عنایت کنید، از کی تا حالا اصحاب جنگ بدر ملعون شدن که تو علی رو لعن میکنی؟ از کی تا حالا اصحاب جنگ بدر، نمیگه علی خلیفه، امام، نمیدونم عرض کنم که داماد پیغمبر فلان، اصحاب جنگ بدر، یعنی انقدر شأن امیرالمومنین میاره پایین که علی هم یکی از حاضرین در بدر بود. اما جالب بعدشه، میگه از کی تا حالا اصحاب جنگ بدر ملعون شدن که تو علی رو لعن میکنی؟ عمر ابن عبدالعزیز چقدر مگه از وفات پیغمبر گذشته؟ مگه چند سال همش از جنگ بدر گذشته؟ عمر ابن عبدالعزیز میگه به استادم گفتم مگه علی هم تو جنگ بدر بود؟ یعنی همش 70 سال از وفات پیغمبر گذشته، 80 سال کمتر، 60 سال 70 سال از وفات پیغمبر گذشته، میگه مگه علی هم تو جنگ بدر حاضر بود؟ که میگه استادم من برگشت که اصلا بدر بود و علی ابن ابی طالب، مگه کس دیگه هم تو بدر بود؟ همه بدر بود و علی. گفتم از این به بعد دیگه علی رو لعن نمی کنن. و میگن حالا بعدن که به حکومت رسید به خاطر همین، گرچه اون که من عرض کردم دقیق تره. کتمان باعث میشه که شما هیچی از فضائل همین، ببینید شما همه ما اینو شنیدیم ولی هیچ وقت تحلیلش نکردیم که چرا جامعه به اینجا رسید که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین علیه السلام تو جامعه پر شد گفتن مگه علی نماز میخونده که مسجد رفته باشه؟ یعنی اساساً چنان زحمت دشمن زیاد بود و زیاد زحمت کشید که کار به اینجا رسید. خیلی از فضائل خیلی راحت کتمان میشه، خیلی راحت، که در کربلایی که هفته دیگه این موقع عرض کنم که شب سوم شب چهارم ماه محرمه، عرض کنم امام حسین علیه السلام میفرماد آخه مگه من کسی از شما رو کشتم؟ مگه من مثلا جنایتی در حق شما کردم؟ حلالی رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم؟ میگن نه. بس چرا میجنگید؟ انما نقتلک بغضا لأبیک، با تو میجنگیم به خاطر کینه‌ای که از بابات داریم. تام شد نتیجه کتمان، نتیجه کتمان ما انزل الله. شیوه دوم، بعد واقعا شما حق نمیدید، عرض کنم که وقتی بزرگان اینها کتمان میکنن، من یه داستان برای شما میگم با دو تا واسطه نقل میکنم. یکی از اساتید دانشگاه زاهدان برای یکی از دوستان من تعریف کرده بود که من یه روزی سر کلاس برگشتم گفتم که خلیفه دوم در لحظه وفات پیغمبر اکرم، قضیه مثلا مال عرض کنم که 14-15 سال قبله، من تقریبا 12-13 سال قبل، میگه که سر کلاس یه روزی برگشتم گفتم که خلیفه دوم در لحظه وفات رسول اکرم به پیغمبر گفت هزیون نگو، ان الرجل لا يهجر، این مرد هزیون میگه. یه دانشجوی سنی داشتم دستشو بلند کرد گفتش که آقا محال خلیفه دوم یه همچین جسارتی به پیغمبر کرده باشه. گفتم من سند برات میارم. گفت اگه آوردی من شیعه میشم. گفت منم رفتم بخاری و مسلم و هر چی بود فرداشتم بردم سر کلاس، مثلا جلسه بعد بردم سر کلاس شروع کردم خوندن، هی هم نشونش میدادم، گفتم نگاه کن این صحیح بخاری، ان رسول الله قد غلبه الوجع، این مسلم، ان الرجل لا يهجر، این نمیدونم، یکی یکی شروع کردم خوندن. گفتم همینجوری متحیر منو نگاه میکرد. آخر جلسه من گفت گفتم ها چی شد؟ گفتی شیعه میشم. گفت بعد از بزرگامون سوال کنن. گذشت و هفته بعد آمد دیدم فحش میده به اون موقع عبدالعزیز بود مولوی مسجد مکی، پدرزن این عبدالحمیدی که الان هست و بلای جون شده هیچ کارش نمیشه کرد، پدرزن این عبدالحمید. گرفتم بیشه فحش میداد به عبدالعزیز. اینا رو ایشالله بعدن از تو این عرض کنم فیلماتون حذف کنید، اینا شد خیلی چه عمومی نداشته بشه. گفتش که فحش میداد به عبدالعزیز. گفتم چیه، چرا اینقدر فحش میدی؟ گفت خیلی بیشرفه فلان همینجوری میگه. گفتم چی شده مگه؟ گفت بخاری رو بردم پیشش، میگم آها این جسارت خلیفه دوم به پیغمبر اکرم که تو بخاری آمده رو چجوری جبران، چجوری توجیه میکنی؟ یا بخاری اشتباه کرده اینو نقل کرده که خب بیجا کرده، پس چرا ما میگیم صحیح ترین کتابه اینی که یه همچین نسبت ناروایی به خلیفه بزرگ ما داده؟ یا بخاری درست میگه و خلیفه ما یه همچین اشتباهی کرده که خب خلیفه ما بی خود کرده که به پیغمبر به ساعت مقدس رسول اکرم یه همچین جسارتی کرده؟ گفت همچین آتیشی داشتم سوال میکردم. یه خیلی نگاهی به من کرد گفت یه دانشگاه رفته یه استاد شیعه دیده اینقدر یه حرفا هست ولی تو که نباید قبول کنی که. گفتم آقا این حرف زده شده یا نه؟ گفت بله. گفتم خب وقتی زده شده اشتباه کرده؟ گفت نه. چه اشتباه کرده؟ نرو مخه تو این شیعه ها بشورن. گفتم آخرش این که نرو شیعه ها مخه تو بشورن. خب حق نمیدید شما به بعضیشون، به بعضی که ما باشون حرف میزنیم میبینیم که بدبخت اصلا خبر نداره، عالمش همه چیو میدونه به روی ما. شما ببینید در قضیه یک سال و نیم پیش فیلم ساختن علیه پیغمبر، فیلم خیلی زشتی هم ساختن، همه مسلمان ها اعتراض کردن شیعه و سنی. شما دیدید بزرگان اهل سنت اعتراضی کرده باشن؟ مثلا الازهر مصر محکوم کرد، مفتی های سعودی محکوم کردن مطلقا یکیشون، چون میدونن همه اون فیلم از روایات خودشون ساخته شده. اما اون بدبخت پابرهنه تو جامعه اسلامی زندگی میکنه، هی تو سرش زدن که یه وقتی نفهمه حقیقت چیه. اینم بگم حالا یه خورده امروز به ما وقت بدین بیشتر، مرحوم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جعفری رو ایشون میفرمود از استادم شنیدم در نجف، مرحوم آیت الله زای خویی، آقای خویی میگفتن پدرم برای من نقل کرده که من که در جوانی ما در خوی ما یک روحانی زندگی میکرد شیعه بود، اما 4 تا بچه داشت، اسم بچه هاشو گذاشته بود ابوبکر و عمر، عایشه و حفصه. هر چه میرفتیم باشون باش صحبت میگیم که آخه بابا تو شیعه ای ناسلامتی، میگم نه این حرفا نیست، ما مشکلی نداریم با هم. گفت این آقای ابوبکر و عمر عثمان و حفصه عایشه و حفصه رفت حج برگشت، اسم بچه هاشو گذاشت حسن و حسین فاطمه و زهرا. همه تعجب کردن که این چه اتفاقی براش افتاده یهو اینقدر تغییر اعتقادی پیدا کرده. رفتیم دیدنش، بهش گفتیم چی شد. خب دیگه قضیه تقریبا مال 100 خورده ای سال قبله دیگه، 150 60 سال قبله. میگه ما رفتیم مکه، بعد از نماز در مکه کرسی درس گذاشتن، یه نفر رفت بالا شروع کرد درس دادن. سوال کردیم کیه، گفتن آلوسی، صاحب تفسیر آلوسی روح المعانی، محمود آلوسی رفت رو منبر شروع کرد درس گفتن. منم نشستم گوش دادم. درسش که تمام شد نشست بین شاگرداش، منم رفتم نشستم بغلش. گفتم آقای آلوسی من شیعم، اما به شما بگم مثل این شیعه نیستم که از عرض کنم که مثلا خلفا بدشون میاد، نه من عاشق خلفام. اسم بچه‌ام گذاشتم ابوبکر و عمر، عرض کنم عایشه و حفصه، و این شیعه بی خود میکنن انقدر از اینا بعدش میاد. اینا خدمت کردن به اسلام، اینا چه کردن، اینا چه کردن. گفت هی ما گفتیم، هی از خلفا تعریف کردیم، دیدیم هی داره اینور اونور نگاه میکنه. تو یه فرصتی انگار مثلا براش مهیا شده باشه دست شورد بالا به گوش من، گفتش که این لعنی که شیعیان نسبت به خلفا میگن، من یقین دارم که جعفر ابن محمد صادق در خصوصی به شاگردانش تعلیم میکرده. میگه من یه دفعه به خودم اومدم که خاک بر سر تو، یه عالم سنی میگه لعن و براءت، حالا اصلش براءت دیگه، حالا لعن خیلی براءت مهم اینه که در قلب انسان بیزار باشه، لعن به مقتضیات زمان و مکان بستگی داره، یه عالم سنی میگه براءت از خلفا تعلیم اهل بیت، وقت منی که خودم رو مرید اهل بیت میدونم میگم بی خود کردن، میدانند اما کتمان میکنن. یک تمون ما انزلنا من البینات. شیوه دوم، خب شما دیگه رو برید جمع کنید ببینید چه حجمی از معارف و اعتقادات ما در گیرودار این کتمان از بین رفته، چه حجم زیادی. دومین روش گفتیم شبهه است، در هم کردن حق و باطل، حق و باطل رو با هم قاطی کردن، یه خورده از حق آوردن یه خورده از باطل آوردن. عرض کنم که یه روایتی همه ما شنیدیم که ابوبکر استناد کرد به این روایت برای قصب فدک و میراث حضرت زهرا، گفت نحنو، گفت من از پیغمبر شنیدم که نحنو معاشر الانبیا لا نورث فما ترکناه فهو صدقه للمسلمین. آنچه باقی بگذاریم صدقه است برای مسلمان ها، لذا هرچی پیغمبر گذاشته صدقه است. ما وقتی به منابع خودمون مراجعه میکنیم میبینیم تا اینجای حدیث از پیغمبر صادر شده، نحن معاشر الانبیا لا نورث و درهمن ولا دینار. اینا درهمن ولا دیناراشو انداختن به جاش گفتن فما ترکناه فهو صدقه للمسلمین. اگر اولی باشه ایرادی نیست. چرا؟ چون پیغمبر نفی نمیکنه که ما ارث نمیذاریم. پیغمبر میگه ما دین و پول نمیذاریم، اما زمینم نمیذاریم، خونم نمیذاریم، باغم نمیذاریم، ماشینم نمیذاریم، اون دیگه ربطی نداره. ما پول درهم و دینار صدقه نمیذاریم. اینا درهمن ولا دیناراش که هیچ منافاتی با ارث بردن حضرت زهرا سلام الله علیها ندارد رو حذف میکنن، به جاش یه جمله درست میکنن، میگن فما ترکناه فهو صدقه للمسلمین، هر چی مونده مال مسلموناست. حالا غیر از این که حالا بحث فدک ارث نیست، اما سایر چیزایی که از حضرت زهرا بود به ارث رسیده بود هم برداشتن دیگه، و خود حضرت زهرا هم در فدک استناد کردن هم به میراثشون هم به نهله، که حالا فدک نهله بود، ظاهرا چیزای دیگه مثل حوائط و اینا ارث بود. از این عرض کنم که قسم روایات آمدن ساختن قاطی کردن، حق و باطل رو با هم در آمیختن گذاشتن جلوی ما. امروز ما برای تفکیک حق از باطل به مشکل برمیخوریم. این میشه یه قسم تحریف. شما حساب کنید یه جماعتی از مسلمان ها به این حدیث باور کردن. چرا؟ چون یه بخشش راسته، پیغمبر مضمونش رو شنیدن، یه بخشش دروغه. وقت جالبه که علت اختلاف عایشه و عثمان هم همین روایت بود، چون عایشه شاهد این روایت بود. وقتی که حضرت زهرا آمد ادعای فدک و ادعای میراثشون رو کردن، این حدیثو خوندن برای حضرت زهرا، گفتن آن نحن معاشر و معاشر الانبیاء لا نورث، ارث حضرت زهرا رو ندادن، گفتن شاهد دارید این حدیثو پیغمبر گفته؟ گفتن عایشه. عایشه شهادت داد که این حدیث از پیغمبر شنیده. در زمان عثمان، عثمان اولین کاری که کرد میراث پیغمبر که دست عایشه بود از عایشه گرفت. عایشه رفته بود تو خونه پیغمبر، عایشه را از خونه پیغمبر بیرون کرد. عایشه آمد به اعتراض که چرا ارث من از پیغمبر را از من گرفتی؟ گفت تو خودت شهادت دادی که نحن معاشر انبیا لا نورث. چطور شد اون روز که فاطمه زهرا ادعای ارث میکرد پیغمبر ارث نمیذاشت، امروز خودت مدعی ارث شدی؟ اینجا گفتن از اختلافات عایشه با عثمان از اینجا شروع شد. و شیوه سوم که عرضم رو دیگه جمع کنم، تحریف معنوی است. میان در پیام جمله تخلط تصرف میکنن. ببینید من کنت مولا فهذا علی مولا، درسته که کتب درجه یک سنی نقل نکردن مثل بخاری، اما سایر کتب معتبرشون نقل کردن، مثل تاریخ طبری مثلا، مثل سایر کتب. من کنت مولا فعلی مولا یا فهذا علی مولا تو اونا نقل شده. پس چرا سنی ها شیعه نمیشن؟ به خاطر این است که میگن این مولا، این ولی که در روایت آمده به معنای دوسته، نه به معنای رهبر، نه به معنای سرپرست. تصرف در معنا میکنند، معنا رو دستکاری میکنند. انا مدینه العلم رو نمیدونم اینجا گفتم یا نه، مثلا یکی از کارهای بانمک ولی جنایت، یکی از جنایات بانمکی که عرض کنم ابن تیمیه کرده همینجاست. ابن تیمیه میگه همه میگه شیعه ها چی میگن انا مدینت العلم و علیون بابا ها، من شهر علمم، علی در اون شهره. این علیون بابا ها، این علی اسم علم نیست، این علی صفته. فرقش چی میشه با هم؟ اگر اسم علم باشه میشه انا مدینت العلم، من شهر علمم، این علی در این شهره، این علی ابن ابی طالب. اما اگر شد صفت چی میشه؟ میشه من شهر علمم، شهری که یه در بلند داره، علیان بلنده، بزرگه درش، درش بلنده. میگه این بوده روایت، تحریف در معنا. معانی روایات رو عرض کنم که زیر و رو کردن. و حالا کتابی هم هست به نام افکار ابن تیمیه در بوته نقد، تألیف حضرت آیت الله میلانی، اگر خواسته باشید اونجا نمونه های فراوان تری رو هم ایشون آورده از اقدامات ابن تیمیه، اقداماتی که همین شکلیه، از واژه های استفاده های خاص خودش رو کرده. انشاءالله در جلسه ای که هفته دیگه که قاعدتا نیست، هفته دیگه هم که پنجشنبه عاشوراست، میشه اولین پنج دو سه هفته آینده، یعنی پنجشنبه سومین هفته انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث سنت رسول اکرم رو دیگه از رو پاورپوینت، دیگه قطعا از رو پاورپوینت آغاز میکنیم، چون دیگه پاورپوینت از سنت رو مطمئن نم که هست. یه پرداختی داشته باشیم به سنت رسول اکرم، یه نگاهی داشته باشیم به قرآن، و نگاهی داشته باشیم به اینکه چه بلایی بر سر سنت و قرآن کریم آمد. اگر سوالی هست من در خدمت. ببینید اگر علی اسم علم باشه، اسم باشه، میشه علی ابن ابی طالب، همینی که ما میگیم. اما میگن صفته، اگر صفت باشه میشه صفت برای باب، میشه شهر علمم، شهری که در داره، دری که چنین صفتی داره، بلنده، بزرگه. بله؟ ای خب اونو پس من فکر کردم گفتم، اتفاقا داشتم فکر میکردم گفتم ها، اشاره نکردیم به منابع اصلا. عجب، چه من شاید جلسه دیگه ای گفتم. چش اونو پس قبل از سنت به اون میپردازیم، بعد وارد بحث سنت میشه. بله.
بعد بچه ها گفتن که چجوری ما این رو اثبات کنیم برای اهل سنت اشتباهه؟
میگن دروغگو کم حافظه است. خود عایشه روایتی داره که هم صحیح بخاری ازش نقل کرده، هم مسند احمد ازش نقل کرده، یعنی تقریبا اونقدر که تو ذهنم هر 6 تا سه ها نقل کردن. میگن ما، میگه ما بال رسول الله قائما قدتو و ما بالا، ادعای عمومیت میکنه، افاده عمومیت میکنه، هرگز رسول خدا ایستاده بول نکرد. حالا اینو جلوتر بهش میپردازیم، تو همین بحث سنتمون هست. من شواهدی رو میارم، ضمن اینکه این حرف رو ثابت میکنه که دروغه، ثابت میکنه که اساسا این، چون سیره عرض کنم که عمر ابن الخطاب بوده، برای اینکه یک محملی براش درست کرده باشن نسبت دادن به رسول اکرم، و الا حالا جلوتر بهش مفصل میپردازیم. بله چشم اونجا به سر جای بحث که برسیم مفصل انشاءالله میپردازیم. بله. ولی در قرآن فقط به عنوان رهبر اومده و نه به هیچ عنوان دیگه. همون سوره مبارکه مائده که آیه 65 آیه 55 آیه ولایته انما ولیکم الله، الان یادم نیست شماره آیه رو، ولی اولین آیه همون صفحه میگه لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء. خب یهود و نصارا رو به عنوان ولی اتخاذ نکنید. آیا ما میتونیم اینجا ولی رو به معنای دوست معنا کنیم؟ هرگز. چرا؟ قطعا ولی که، چون مفسرین سنی اصرار دارن بگن این ولی اینجا به معنای دوسته، میگیم یه همچین چیزی محاله. چرا؟ چون قرآن تو همون سوره مائده، سوره مائده معجزه عجیبیه در مورد ولایت، میفرماید که ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. از یه طرف خدا میگه اینا نزدیکن به شما، مودت دارن به شما، شما باشون خوب باشید، از یه طرف میگه ماشون دوست نباشید، معنا نداره، میشه تناقض در قرآن. اما این تناقض کی برطرف میشه؟ اونجایی که برگردیم بگیم ولی که در این آیه آمده به معنای رهبره، میگه اینا رهبر شما نباشن اما دوستتون نداره باشن، دوستتون باشن. لذا ولی در قرآن کارکردی غیر از سرپرست و رهبر ندارد، مگر اینکه یه قرینه از بیرون داشته باشه که در این اگر قرینه نداشته باشه، یعنی ما باشیم رو واژه ولی، ولی فقط به معنای رهبره. سوال دومتون دو تا سرپرست شده. بله. عرض میکنم آیات قرآن تقریبا ولی و مولا به معنای غیر از سرپرست استفاده نشده، مگر اینکه قرینه داشته باشیم، که تازه همین الان مگر اینکه قرینه داشته باشیم من یادم نیست که داریم یا نداریم، باید بررسی بشه دیده بشه. خیلی خب، تو ماه محرم هر جا برنامه روزه خلاصه یادی از اهل بیت علیهم السلام کردید، برای ما هم دعا کنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.